اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله از شلات علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا و بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. صفحه 221، سؤال 35، ما هو المراد من المعلل؟ یکی از تقسیمات روایی، تقسیم بندی روایت به حدیث معلل هست. حدیث معلل دو نوع قابل توضیح و تفسیره. یک معلل از علت به معنای دلیل، یک دفعه معلل از علت به معنای معلول بودن و بیمار بودن. اگر چنانچه ما روایت رو بگیم معلل از علت به معنای دلیل هست، شامل می شود اون دسته از روایاتی که دلیل حکم در اونجا بیان شده باشد. لا تشرب الخمر فإنه مسکر. این حدیث حدیث معلله، یعنی حدیث است که علت حکم بیان شده. علت حرمت چیه؟ اسکار. بعد آقایان میان از این روایت سرایت میدهن به موارد دیگر. اینجا که آمده علت حرمت شده مست کنندگی، پس در هر موردی هم مست کنندگی باشد اونجا هم ما تنقیح منات می کنیم، الغاء خصوصیت. حالا اگر چنانچه فرض بفرمایید در انگوری که در اثر تابش خورشید گرم شده، اگر چنانچه در اونجا هم اسکار باشد، قطعا حکم هم خواهد آمد، گرچه در او خمر اطلاق نمی شود. یا آب جو، ماء الشعیر، اگر ثابت شد در اونجا اسکار هست، حکم هم خواهد آمد. این یک تعبیر از حدیث معلله. یک تعبیرم از حدیث معلل این هست که روایت ما مشتمل بر یک بیماری سندی است یا یک بیماری متنی است که اون باعث شده روایت از درجه اعتبار ساقط شده. مثلا در رابطه با روایتی که حسن ابن محبوب نقل می کند از ابو حمزه سومالی، ما حدود 51 یا 52 روایت، آنچه که ذهنم هست، ما در کتب اربعه پیدا کردیم سندش عن ابی عن حسن ابن محبوب عن ابی حمزه سومالی. خب این به ظاهرش مسنده، به ظاهر متصله، به ظاهر اشکالی ندارد، ولی اگر ما موشکافی کنیم میبینیم خلاصه یک مشکلی هست در اینجا. اون مشکل چیه؟ طبقه آقای حسن ابن محبوب با ابو حمزه سومالی با هم نمیخوانه، چون ابو حمزه سومالی در سال 150 از دنیا رفته، حسن ابن محبوب تازه سال 148 یا 149 به دنیا آمده. امکان پذیر نیست یک بچه یک ساله یا حد اکثر دو ساله بتواند از استاد به نام ابو حمزه سومالی چیکار کنه؟ نقل روایت کنه. آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه می فرماید روایت الحسن ابن محبوب عن ابی حمزه مرسلتون بلاره، یعنی ذالک قول لا ریب فی هدن للعالمین. 10-12 جای موسوع رجالیش این تعبیر رو تو ذهنم هست که شاید مرحوم آقای بروجردی داشته باشن. خب این در حقیقت سند معلله، بیماری دارد، ولی بیماری است که هر پزشکی نمیتونه تشخیص بده. بله، یه کسی که پزشک فوق تخصص در علم رجال مثل آقای بروجردی میاد موشکافی میکنه به این مسئله میرسه. خب این للمعلل اطلاقان احدهما اصطلاح المتأخرین من فقهائنا رضی الله عنهم فانهم یطلقون المعلل اطلاق میکنن معلل را علی حدیث اشتمل علی ذکر علت الحکم و سببه بر یک حدیثی که مشتمل باشد بر ذکر علت حکم و سبب حکم که تعلیل حرمت الخمر بالاسکار شارع میگه لا تشرب الخمر فانه مسکر اینجا علت حرمت شراب چیه؟ اسکار هست و امثال این قضایا فهو بهذا الاطلاق ماخوذ من الا بمعنى السبب این حدیث را معلل میگیم از علت به معنای دلیل و سبب و این دلیل از نظر فقهای ما قابل سرایت سایر مواردم هست الغاء خصوصیت میکنیم میگیم خمر خصوصیت خاصی ندارد چون علت بیان شده اگر این علت در جای دیگر هم بود تنقیح مناد حکم حرمت رو هم بار میکنیم ثانی ها دومین اطلاق اصطلاح المحدثین و اهل درایه فانهم یطلقون حدیث معلل علا حدیث اشتمل علا امر خفی غامز فی متنه او فی سنده حدیث معلل را اطلاق می کنند بر یک حدیثی که شامل باشد بر یک امر رجالی خفی و غامز و پیچیده حالا این امر مخفی و پیچیده در متنش باشد یا در سندش باشد فرقی نمی کند همین اندازه‌ای که یک امر پیچیده‌ای بود اعتبار روایت رو زیر سوال برد ما میگیم آقا هذا الحدیث معللون خب و هو فی نفس الامر قادح فی اعتبار این حدیث یعنی خود معلل بودن بیمار بودن اعتبار روایت رو زیر سوال میبره مع کون ظاهره السلامه با اینکه ظاهر سند ظاهر روایت این هست که سالمه عن الحسن ابن محبوب عن ابی حمزه هیچ اشکالی در اینجا شما نمی بینید فهو بهذا الاطلاق ماخوذ من الا بمعنى المرض سؤال 36 در رابطه با تدلیس بحث حدیث مدلس از احادیث مشهوره و خلاصه معنون در کتب درایه و رجال و حدیث تدلیس معناش این هست که ما بیاییم در روایت کاری کنیم حدیث ضعیف را حدیث غیر معتبر را حدیث معتبر جلوه بدیم این رو عزیزان دقت کنن بر این که یک حدیث غیر صحیح را حدیث صحیح جلوه دادن به طرق متعدده فرقی نمی کند و اگه طرق امکان ازش تعبیر می کنند تدلیس تعدادی از رواتی هم داریم که به اینها میگن مدلس آقایان اهل سنت بر این عقیده هستند که التدلیس اخو الکذب تدلیس برادر خلاصه ناتنی دروغ هست حتی بعضی از بزرگانشون دارن بر این که التدلیس اشد من الزنا مثل آقای شعبی و دیگران این تعبیر را دارن با این که بزرگترین محدث اهل سنت آقای بخاری صاحب صحیح دربارش گفتن محمد ابن اسماعیل بخاری من المدلسین ان التدلیس هو اخفاء العیب الموجود فی السند تدلیس مخفی کردن عیبی که در سند روایت هست و هو علا اقسامن ان یرو راوی ان معاصریه مالم یسمع من. یک راوی از معاصرینش روایتی رو نقل می کند که اصلا از او نشنیده. آقای مسلم ابن برایشون حجاج نیشابوری روایت می کند از بخاری که معاصر بوده ولی از او این روایت را نشنیده، چون بخاری متوفای 256 هجریه، مسلم متوفای 261 هجریه. بله، میاد نقل می کند از معاصرش مالم یسمع من علا وجه یوهمو انهو سمعه من، طوری عبارت رو نقل می کنه که مخاطب تصور می کند این حدیث را از اون معاصرش شنیده. دو، ان لا یسکت شیخه الذی اخبره ولکن یسکت من بعده من کان ضعیفا. راوی میاد استاد خودش رو ذکر می کنه، استادش که مورد وثوقه، ولیکن بعد از استادش راوی دوم و سوم را که ضعیف هست اونها را در سند ذکر نمی کند. برای اینکه اونها افراد ضعیفن، با ذکر اونها اعتبار روایت زیر سوال میره. ولیکن سکت می کند، هضم می کند راویانی که بعد از استادش هستن. حالا من کان ضعیفن او صغیر از سن، فرقی نمی کند، ضعیف باشد یا صغیر و سن باشد، چون آقایان میگن بلوغ در روایات 18 سالگیه. اگر کسی در 17 سالگی هم روایت نقل بکند میگن این روایت از درجه اعتبار ساقط، این آقا هنوز بالغ نشده. بله، حالا این یک بحث مفصلی داره که من میخوام وارد شم، دیگه از بحث خودمون میمانیم. حالا انشالله سر فرصت من یک روزی که بحثمون یه مقدار سبک هست یادم باشه در رابطه با بلوغ روایات رو خدمت عزیزان عرض میکنم. اگر چنانت صغیر سن باشد، کمتر از 18 ساله باشد، روایت نقل کند، چی روایت میشه؟ غیر معتبر. این آقا میاد اون راوی صغیر و سن رو از سند حذف میکند، از اون راوی بعد از اون نقل میکنه. طرفم که خیلی آشنایی نداره، طبقاتم نمیدانه، تصور میکنه حدیث مسند و متصل هست. خب چرا این کار رو میکنه؟ برای این که میخواد حدیث را حسن و زیبا جلوه دهد با حذف کردن و اسکات این واسطه ها. سه، ان یروی ان شیخ سمع امین، از یک استادی که شنیده نقل میکنه. ولکن لغرض ما لا یسره به اسمه، برای یک غرض ویژه ای که نمیخواد روایت غیر معتبر باشه اسم این راوی رو نمیاره. بعد چه کار میکنه؟ بله، لا یسره به اسمه المعروف به فیسمیه او یکنیه به اسم او کنیت غیر معروف به ما. اسم راوی، کنیه راوی که شناخته نشده هست میبره. مثلا یونس بن زبیان یک راوی است که کفر اشتهارش در زب از کفر ابلیس مشهورتره. همه سیاه و سفید، دانه عالی، شیعه و سنی میدانن یونس بن زبیان چیه؟ آدم ضعیفیه. نمیاد برای شما عرض کنم بگه یونس بن زبیان، مثلا کنیهش هست مثلا عبودجانه، بگه من از عبودجانه شنیده ام. یا یک اسمی میاره برای شما عرض کنم، مثلا در بعضی از جاها مثلا در بچگی مشهور بوده به جای یونس بن زبیان یحیی بن زبیان بوده، یا اسم دیگری هم دارد مثلا به نام جعفر بن زبیان، اسم غیر مشهورش رو میاره تا روایت را که ضعیف هست به خاطر وجود یونس بن زبیان در سند چه کار کنه؟ روایت رو معتبر جلوه بده. مثلا یک نمونه خیلی وارد به شما بگم، در رابطه با کر ما آنچه که داریم سه وجب و نیم، در سه وجب و نیم، در سه وجب و نیم میشه کر، عرض و عمق و طول. ما یک روایت هم داریم در رابطه با اینکه میگه اگر سه وجب در سه وجب در سه وجب باشه کره. این روایت چیه؟ آقایان آمده ان از شیخ طوسی نقل کرده ان از احمد ابن محمد ابن خالد برقی ان ابن سنان که فرمود قال ابو عبدالله علیه السلام الکر ثلاثت اشبار فی ثلاثت اشبار فی ثلاثت اشبار. فقهای ما هم از زمان شیخ مفید تا زمان صاحب معالم، صاحب معالم پسر کیه؟ پسر شهید ثانی. شهید ثانی رجالیه ولی پسر قوی تر از پدره. در علم رجال صاحب معالم جزء خریتین فن رجاله. صاحب معالم یک پسری دارد به نام شیخ محمد، او هم از پدرش هم از جدش در رجال قوی تره. صاحب معالم کتابی داره منتقل جمان، بفرماید فی احادیث صحاح والحسان، جامعه مدرسین چاپ، کتاب خوبیه، شاید بشه گفت جزء اولین کتابی است که مباحث استدلالی رجالی داخل کتاب‌های فقهی ما شده. اینم به برکت استاد بزرگوارشون مرحوم مقدس اردبیلی. مقدس اردبیلی دو تا درس خارج داشت، یک درس خارجی که خلاصه جمعیت انبوهی می آمدن، حتی بعضی ها خونه خلاصه از سر صدای بچه ها ناراحت بودن می آمدن اونجا می نشستن که یک استراحتی داشته باشن، یا گرفتار بدخوابی بودن می آمدن یک گوشهی بخوابن. یک درس عمومی، یک درس خارجم داشت، دو تا شاگرد بیشتر نداشت، یکی صاحب معالم یکی صاحب مدارک. مرحوم مقدس اردبیلی بحث‌های رجالی را برای اولین بار وارد حوزه فقه کرد، یعنی رجاله استدلالی، رجاله جواهری، ولی چون پخته نبود. کتاب مجمع الفائدت و البرهان شما نگاه کنید، مباحث رجالش یه مقدار خلاصه شلول عبدالخیاری بعضی از جاها با اون ساحت مقدس اردبیلی همخوانی ندارد، ولی این دوتا شاگرد بزرگوار و قدر مقدس اردبیلی چیکار کردن؟ اون در مدارک، این در ملتقل جمان، آمدن مباحث رجاله استاد را پخته کردن. ولذا کتاب منتقل جمان کتاب زیباییه، من توصیه میکنم به دوستان این روی یکی دو بار مطالعه کنن از اول تا آخر، هم روش استنباط رو به ما یاد میده و مجتهد شدن رو یاد میده به ما، و هم نکات فقهی با نکات رجالی عجین شده در این کتاب. صاحب معالم به این روایت رسیده، میگه آقا کی گفته روایت صحیح است؟ آقایان فقهای ما در اینجا دچار اشتباه شدن، لغزش شدن. چرا؟ چون ما ابن سنان دو تا داریم، یک ابن سنانی داریم به نام عبدالله، این آقا عبدالله ثقه است، یک ابن سنانی داریم محمد آقا، این محمد آقا ضعیفه. این روایت نمیتونه از عبدالله ابن سنان ثقه باشد. چرا؟ چون ناقل ما احمد ابن محمد ابن خالد برقی متوفای 274، آقای عبدالله ابن سنان مات فی حیات الامام صادق، یعنی قبل از صده 48، این آقا نمیتونه از اون نقل کنه. ولی محمد ابن سنان تا عصر امام جواد هم در قید حیات بوده، یعنی قبل از 220 هجری
میتونه نقل روایت کنه. پس این آقا عبدالله نیست محمد آقاست. محمد آقا ضعیف روایت، از درجه اعتبار ساقطه. اومد یک اشکال رجالی کرد صاحب معالم، مسیر این فتوا را 180 درجه عوض کرد. شما برید همین بحث را بررسی کنید، کتاب‌های فقهی شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی، علامه حلی، استاد بزرگوارش محقق حلی، محقق کرکی، شهید اول، شهید ثانی، همه از این روایت به روایت صحیحه تعبیر می کنند و طبقش هم فتوا دادند. بعد از صاحب معالم شما کتاب ها را ببینید. مرحوم فاضل هندی در کشف اللسان، صاحب حدایق در حدایق، صاحب جواهر در جواهر، خود آقای خویی در کتاب های فقهی به این روایت می رسن، میگن روایت ضعیفه. چرا؟ لأن المراد به ابن سنان هو محمد از ضعیف دون عبدالله ثقه. ببینید اینه میگن حدیث معلل به علت غامز مخفی الا از چشم خریتین فی امر الرجال. بله، در رابطه با اینکه آیا حدیث مدلس آیا حدیث ضعیفی هست یا نه، اینجا اختلاف است بین آقایان. الرد و مطلقا میگن حدیث مدلس حدیث مردودیه. چرا؟ لسقوطه عن العدالت بالتدلیس. این آقایی که عرف به تدلیس مدلس که در سند قرار گرفته خارج از عدالته. چرا؟ چون تدلیس کرده، روایت ضعیف را صحیح جلوه داده، راوی را حذف کرده، اسم راوی را عوضی گفته، اسم مشهورش را به اسم غیر مشهورش چیکار کرده؟ مشتبه کرده. ابن سنان ضعیف را با ابن سنان ثقه با هم قاطی پاتی کرده، حتی به طوری که 10 قرن فقهای ما متوجه این مسئله نشدن. بله، المترتب علیه الضرر، اصلا این تدلیس باعث میشه حدیث ضعیف حدیث صحیح جلوه بشه، فقهای ما بیان بر طبق این فتوا صادر کنن. حیث اوجب وصل المقتوع، این باعث شده که حدیث مقتوع که حدیث مرسل هست به صورت حدیث وصل شده و مسند جلوه بدهد، و اتصال المرسل حدیث مرسل را به صورت متصل جلوه بدهد در مستند امر حکم شرعی. این یک نظر که آقا اگر چنانچه یک راوی مدلس در سند قرار گرفت این روایت از درجه اعتبار ساقطه. دو، رد ما علم فیه تدلیس و قبول ما لا یعلم فیه ذلک. بله، اگر چنانچه راوی مدلسه، اگر برای ما ثابت شد در این روایت تدلیس کرده، روایت رو میندازیم کنار. خب مدلس که همه وقت و همیشه تدلیس نمی کنه. الکاذب قد یصدق، آدم دروغگو گاهن راستم میگه. آدم مدلس گاهن تدلیس نشده هم نقل میکنه. ما رد کنیم اون سندی را که علم فیه تدلیس، علم داریم در اینجا تدلیس شده، و قبول کنیم آن روایتی که لا یعلم فیه ذلک تدلیس. چرا؟ لأن المفروض ان المدلس کان ثقتا بدون تدلیس. اگر ما این تدلیس رو کنار بگذاریم، عیوباتش رو حذف کنیم، این آقا آدم مشکلداری نیست. و تدلیس و لیس کذبن، تدلیس که دروغ نیست، آقا آمده یه چیزی رو حذف کرده. بل تمویهن غیر قادهن فی العداله، بلکه آمده دستکاری کرده روایت رو، یعنی آمده یک روایت مرسل را مسند جلوه داده. دروغ که نگفته، نگفته آقا مثلا دروغ این است که یک روایتی رو نگفته ان بیاد نقل کنه. عبارتی را که از یک راوی نشنیده بیاد بگه من از فلان راوی این روایت رو شنیدم، میشه دروغ. ولی این آقا میگه چه؟ این آقا میاد میگه آقا مثلا از فلانی، مثلا از ابن سنان شنیدم، واقعا هم از ابن سنان شنیده، ولی میاد با این کارش ابن سنان ضعیف را با ابن سنان ثقه جابجا کرده، دروغم نگفته، محمدم ابن سنانه، عبدالله هم ابن سنانه. برای شما عرض کنم، فرض بفرمایید آقای یونس ابن زبیان لقبش برای شما عرض کنم ابو دجانه هست، دروغم نمیگه، ولی آمده با این کارش چی کار کرده؟ یه مقداری دستکاری کرده. کما ورد فی ترجمه محمد ابن علی ابن ابراهیم نبی سمینه روى المفيد كتبه الا ما كان فيها من تخليط او غلو او تدليس. شیخ مفید تمام کتابهای آقای ابن ابی سمینه را نقل کرده مگر اون دست از روایاتی که فیه تخلیطون، تخلیط یعنی مخلوط کردن روایت صحیح به غیر صحیح، او غلو در بعضی از روایاتش غلو یا تدلیسه. این هم یک نظر. نظر سوم، قبول حدیثی این سرح بما یقتضی اتصال، حدیثش رو قبول کنیم اگر تصریح کرده به الفاظی که دلالت بر اتصال دارد، دلالت بر ملاقات دارد، ملاقات راوی با مرویان، مثل حدثنا اخبرنا، مثلا میگه حدثنی زراره، حدثنی زراره دلالت میکند که این آقا چیکار کرده؟ با زراره متصل بوده، مستقیم از زبانش شنیده. یا میگه اخبرنی زراره. و عدم القبول این اتا به ما یحتمل الامرین، ما قبول نکنیم اگر یک لفظی که محتمل الاتصال و عدم الاتصال، محتمل اللقا و عدم اللقا هست، مثل مثلا چه؟ انزراره، انزراره یک دفعه این است که از زبان زراره شنیده، میگه از زراره این چنین هست، یک دفعه هم نه از افراد دیگر شنیده از زراره، میگه از زراره، دروغم نگفته. و قال فلانون فحکمه حکم المرسل، در این صورت با کلمه ان آورده باشد میگن چیه؟ این مرسله. این هم از اینش. بحث بعدی ما که من تطبیق میکنم میاد، این بحث رو ما در پایه 8 مفصل بحث کردیم، فرق بین حدیث مهمل و حدیث مجهول چی هست. اونجا یه مقدار خیلی در 3-4 سطر گفتیم، اینجا دیگه نزدیک 1 صفحه و نیم هست. حدیث مهمل حدیثی است که وقع فی سندهی راوین لم یذکر فیه مدح ولا ذم، روایتی که در سندش یک راوی مهمل، یعنی نه مدحی دارد و نه ذمی دارد، باشد میگیم این حدیث حدیث مهمله. مرحوم مامگانی گفت آقا حدیث مهمل ما اون روایتی است که لم یذکر بعض رواته فی کتب الرجال ذاتن او وصفن، ذکر نشده باشد بعضی از راویانش در کتب رجال. مثلا سند آمده ان زراره، مثلا ان یونس ابن فرض یحیی ابن ابی دجانه، ما هر چه نگاه میکنیم یونس ابن یحیی در این طبقه در کتابهای رجالی ما اصلا ذکر نشده، اسمش نیامده، او وصفن اسمش آمده ولی مدح ذمی دربارش نیامده. مرحوم مامگانی میگه حدیث مهمل اینه. حدیث مجهول چیه؟ الذی وقع فی سنده من حکم ائمه الرجال فیه بالمجهولیه، واقع شده باشد در سند او یک راوی که پیشوایان رجال، علمای علم رجال حکم کردن به مجهولیت، و هو احد و الفاظ الجرح، کلمه مجهول این دل متقدمین از الفاظ زمه. مثلا از شما سوال میکنن فلان آقا را در حوزه میشناسید؟ میگه آقا این آقا شناخته شده نیست. شناخته شده نیست یعنی پدرش در آمد، یعنی کسی نیست که در حوزه او را به اعتبار بشناسن. یعنی آقا جز افراد شناخته شده ای که خلاصه به قولش اعتماد بکنن جایگاهی داشته باشه نیست. همین که میگیم شناخته شده نیست، این خودش از الفاظ دال بر ذمه. یکی من نمیشناسم، این آقا هست نیست من، نه آقا این در حوزه شناخته شده نیست. این لفظ در میان متقدمین از الفاظ جرحه. همونطور گن فلانی کذابون، فلانون ضعیفون، یا فلانون مجهولون. مرحوم مامگانی گفته که آقا مجهول هو ما ذکر رواته فی کتاب الرجال، حدیث مسئول حدیثی است که راویانش در کتب رجال ذکر شده باشد، ولکن لم یعلم حال البعض او الکل بالنسبه الی العقیده، حال بعضی از رواد یا همه رواد بالنسبه به مسائل اعتقادی روشن نیست. یعنی اینها مشخص نیست، 12 امامی، 4 امامی، 7 امامی، 11 امامی، یا تک امامی، یا اصلا سنی از بیخ. از نظر مسائل اعتقادی این روشن نیست. بعد یک عبارتی از مرحوم تستری آوردیم در اینجا، اینم دیگه عزیزان خودشون مطالعه میکنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.